بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله وأهل بيته الهداة المهديين. شروع سال تحصیلی رو تبریک عرض میکنم. امیدوار هستم ان شاء الله با عنایات پروردگار سامان و توجهات خاص حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا سال پر برکتی از نظر توفیق تحصیل داشته باشه. در روایات متعدد در حد استفاضه رسیده است که طلب العلم فریضتون علی کل مسلم. در بعضیش دارد که طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلم. ظهور این روایات صحیح است و در حد تواتر و استفاضه نقل شده. ظهور اینها این است که طلب علم واجب است، فریضتون. در بین علما در این جهت بحثه که اون مقدار تحصیل علمی که واجبه کدومه. شکی نیست که به مقدار شناخت پروردگار، توحید و معارف دین، اصول دین، عرض کنم که شناخت احکام، واجبات، محرمات که منهیات رو انسان بشناسد که میخواد ترک بکنه، در این حد شکی نیست که واجب است برای همه زن و مرد، براشون در این حد واجب تحصیل. حالا ولو این که از افرادی سوال کنند و یاد بگیر، عرض کنم که مازاد بر او که انسان از بیاد و کارش تحصیل باشه، شغلش تحصیل باشه، آیا اون فریضتون اینجا را میگیره؟ میشه بگیم این تحصیل علم برای این طلابی که مشغولن از مصادیق همون طلب العلم فریضه، از مصادیق اونه. اینجا میگیم یه وقت است که عرض کنم که افرادی هستن من به الکفایه که بتونن تحصیل بکنن و احکام و اعتقادیات و معارف رو به دیگران هم تعلیم بدن. اگر چنانچه من به الکفایه نیست، میتونیم بگیم برای اونهایی که زمینه براشون مساعده و توانستند خودشون رو آماده کنن برای تحصیل، برای اینا واجب عینی میشه. اگر من به الکفایه هست، نه واجب عینی نیست، منتها شکی نیست که استحباب بالایی دارم. و به نظر میرسد که در این زمان ما واجب عینی باشد. یه وقت بود که تنها مثلا حوزه بود و یه شهرها و روستاهای در گوشه و کنار خود کشور، وقتی درس ها تعطیل می شد آین طلاب حرکت می کردن می رفتن در این شهرها، در بلاد، در روستاها مشغول تبلیغ می شدن، احکام رو برای مردم می گفتن. خیلی مؤثر بود. یه وقت در همین حد بود، امروز خیلی دامن وسیع تر از این حد. الان ما در کشورهای دیگه جاهایی را داریم مسلمان شیعه، ولی هیچی نمیده. وقتی آدم واقعا اطلاع پیدا میکند، تعبیری هست میگن دود از سر آدم بلند میشه. چند نفر اومده بودن از آذربایجان، همین قرقیزستان و عرض کنم که این کشورهای استقلال یافته بعد از فروپاشی شوروی، اینا حدود 70 سال تحت سیطره شوروی بود. مسجدهاشون تعطیل بود، صدای اذان نمیشنیدن. اینا فقط اسم مسلمانی رو حفظ کرد و بعضیشون عزاداری عاشورا رو هم حفظ کرد. بعد میگفت اون آقا که اومده، میگفت هیچی دیگه نمیدونه. یه جمله‌ای که گفت واقعا تکان دهنده بود این بود، میگفت که یکشون فوت میشه، مدرسه فاتحه براش میگیره. از قبل که مرسوم بوده تو مجلس فاتحهشون میگفتن که رحم الله من یقرأ الفاتحه، مرسوم بوده، یه ندایی صدایی بلند میکردن که رحم الله من یقرأ الفاتحه. میگفت این صوت مونده اما نمیدن چی میگن. میگفت میگن انقر منقر فاتحه، انقر منقر فاتحه، انقر منقر فاتحه. اون وقت بعد فاتحه میخونن؟ نه، بلد نیستن فاتحه. گفت صلوات هم بلد نیستن، نه یه صلوات، نه یه حمد، نه نماز. مسلمان هم شیعه هم هست، بهش بگیر میگه من مسلمان شیعه و نیاز دارم. دستشون درازه، مخصوصا به حوزه علمیه، یه افرادی بتونن شایستگی داشته باشن برن در این کشورها، در کشورهای آفریقایی. قوقاس اونجا از نیاز، عرض کنم که بالاخره من به الکفایه نیست. خدا رحمت کند بر روح آقای گلپایگانی، یه وقت خدمتشون بودیم فرمودن که قحط الرجال است، تعبیرشون فرمود قحط الرجال است. از بعضی کشورها از ما میخواند و نداریم بفرست. در خود ایران هم همجور، آیت الله مکارم پارسال بود یه وقت خدمتشون بودیم، میگفتن که از اطراف ظاهرن همد کرمانشاه، میگفت قسمت های ایلام و کرمانشاه، فرمودن چند نفر اومده بودن اینجا، میگفتن اینم 30 ساله تو روستای ما روحانی نیومده. تو همه خودی کشور خود. بنابراین الان به حمدالله خب این سازمان مدارس که تحت نظر مقام معظم رهبری است در کشورهای مختلف، اینا شعبه زدن، عرض کنم که حوزه دارند، کالج و دانشگاه دارند، حتی دبستان و دبیرستان ایجاد کردند. استاد از اینجا میفرستند در حوزه هایی که اونجا هست و وقتی جنبه علمی هم داشته باشد و کار سیاسی نباشد، مزاحمتی براشون نمی کنه. حالا بعض از آقایون میگن که بعد از 11 سپتامبر که آمریکا اون قضیه واقع شد و اون حمله به اون ساختمان دوقلوها، خیلی سختگیری کردن کشورهایی که وابسته به آمریکا هست، اما در این حال وقتی بفهمن اینا کار علمی میکنن استقبالمه. در خود لندن الان کالج دارن، رسمی هم هست، حوزه هم دارن، هم حوزه دارن هم دانشگاه. در غنا آفریقاست، هم حوزه دارن چند رشته، هم دانشگاه چند رشته، و واقعا اونجا کار میشه. این آیون نیاز دارند به یه افرادی که در سطح بالا باشن. بعضی از دوستان اومدن به ما گفتن، معرفی کردیم، گفتن ما الان کسی میخوایم که تسلط به زبان هم داشته باشه، در اون کشورها میخواد بره بالاخره فارسی نمیتوند عرض کنم که چفت بشه، عجین بشه با این افراد. بله میتونه مثلا یه صحبتی بکنه، ترجمه بکنن، در این حد میشه، اما این کافی نیست. سر کلاس میخواد تدریس بکنه، در حوزه میخواد تدریس بکنه برای طلابی که اومدن. اینا زبان میخواد، هم زبان میخوان عربی، انگلیسی، در جاهای مختلف هم عربی به درد میخواد هم انگلیسی، و اون وقت میشه کار کرد، واقعا میشه خدمت کرد به نظام، خدمت کرد به اسلام، خدمت کرد به عالم تشیع، خدمت به اهل بیت کرد. معارف اهل بیت رو تشنه هستن، واقعا تشنه معارف اهل بیت هست. از این جهت میگیم که این طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه، امروز وجوب عینی دارد. اگر یه وقتی من به الکفایه بود و عرض کنم که نیازی نبود اگر یه کسی درس بخونه نخونه اثر چندانی نمی کرد، امروز نیاز هست. و اگر کسی زمینه براش مساعد شد و این توفیق که واقعا توفیق بالاییست نصیب شده که اومده در حوضه قم، در این دریای پرنور، و شروع کرده به تحصیل، یه روز بیاد و یه روز نیاد و یه روز عرض کنم که تعطیل باشد و یه روز تأخیر داشته باشد، و اینا با فریضتون با هم نمی سازه، اینا کاهلی در امر واجب میشه، سستی در انجام فریضه است. انشاءالله به فضل الهی حالا که درس ها شروع میشه، تأکیداتی هم که هم شورای عالی داره، همین در جلسه گذشته شورای عالی مطرح بود راجع به تعطیلات، سعی بر این شد که تقویم قبلا مصوبه داره، من چند سال قبله، اون وقت آیت الله مکارم هم در شورای عالی بودن، که این تقویم تحصیلی و روزهای تحصیلی و تعطیلی مشخص شده. الان بنا شد یه بازنگری روش بشه و تجدید نظر روش بشه و تا اونجایی که ممکنه تعطیلات رو کمش بکن. واقعا حیفه آدم بیاد عرض کنم که آماده باشه، یه روز امروز به یه بهانه تعطیل باشد، فردا به یه بهانه دیگری تعطیل باشد. علی حال تأکید من خدمت عزیزان و برادران گرامی این است که وقتتون رو غنیمت بشمارید. حیف است حالا که آماده شدید و مشغول هستید برای تحصیل، نگذارید فرصت ها از دست بره، و به فضل الهی سعی کنیم که انشاءالله تعطیلات هم کمتر باشه که پیشرفته بیشتری در درس باشد. خب مزاحم وقت عزیزان شدیم، چند جمله‌ای حالا درس رو شروع کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله شش، عنوان بحثمون همونطور که میدانید تحریر امام هست رضوان الله تعالی علیه. مسئله ششم از جوابی که منکر میده در بحث انکار منکر هست، مدعا علیه. میفرماد للمنکر ان یرد الیمین علی المدعی فان حلف ثبت دعواه و الا سقطت. قبلا مروری در چند بحث قبل بکنیم که زمینه بحث مشخص باشه. گفتیم که یک کسی میاد در محکمه، در دادگاه طرح دعوا میکند علیه کسی، این رو بهش میگیم مدعی. طرح دعوا میکنه، میگه من اینقدر فلان مبلغ از فلانی طلبکار، یا فلانی مال من رو سرقت کرده، فلانی قاتل پسر منه. دعوایی رو علیه کسی طرح میکنه، خب دادگاه، محکمه، قاضی اون طرف رو احضار میکنه. به مدعی اول میگه شما بیانه داری برای اثبات دعوات؟ اول او باید بیانه بیاره. این بحثش گذشت که اگر بیانه داشت اقامه بیانه میکرد، به استناد بیانه قاضی حکم میده، اون طرف رو محکوم میکنه. این یه حالت که مدعی بیانه دارد، اقامه بیانه میکنه، قاضی هم به استناد او حکم میده، قضیه تمام میشه، فیصله پیدا میکنه. یه حالت این است که مدعی میگه من بیانه ندارم. وقتی بیانه برای اثبات دعواش نداره، نوبت میرسد به مدعا علیه، او باید قسم بخوره. البینتو علی المدعی والیمین علی المدعا علیه و علی من انکر. وظیفه مدعا علیه اینه که قسم بخوره. حالا اینجا مباحثی داشتیم که قاضی، اون مدعی از قاضی میخواد که ایشون رو قسمش بدید. حالا آیا اگر خودش بدون مطالبه، بدون استحلاف قسم خورد، این قسم مؤثر نیست. قاضی بدون مطالبه مدعی او را قسمش داد، تأثیر نداره. خود مدعی بدون وساطت قاضی او را قسمش داد، فایده نداره. این سیر طبیعیش اینه، مدعی از قاضی مطالبه میکنه که ای را قسمش بدید، قاضی به اون طرف میگه، به مدعی میگه قسم بخور. وقتی بهش میگن قسم بخور، این سه حالت داره. یک، این که قسم میخوره، تجربه فرمود. دوم، میگه نه من قسم نمیخورم، قسم رو رد میکنم به مدعی، مدعی قسم بخورد پولشو بگیرد. اینم حالت دوم که رد میکند یمین را به مدعی. حالت سومش این است که نکول میکنه، یعنی نه قسم میخوره نه قسم رو رد میکنه. فرض اولش رو باز گذشتیم که اگر چنانچه مدعی وقتی مطالبه قسم میکنه، قاضی بهش میگه به مدعا علیه قسم بخور، قسم میخوره. اگر قسم خورد، این آثاری داره. گفتیم دیگه از آثارش این است که دیگه دعوا ساقط میشد. این میگفت اینقدر طلبکارم، دیگه نخیر طلبکار نیست، دعواش ساقط میشه. حتی تقاص نمیتونه بکنه. اگر یه مالی از مدعا علیه پیشش پیدا شد، پیشش آمد، نمیتونه به عنوان تقاص از مال خودش برداره. اون قسم دیگه ذهبت الیمینو به حقه، اون قسم تمام حق مدعی رو از بین میبره. طرح دعوا دیگه مجدد نمیتونه بکنه. این آثاری بود که برای قسم. این فرض اول گفتیم سه حالت داره. وقتی به مدعا علیه میگن قسم بخور، یا قسم میخوره، یا رد میکنه قسم را، یا نکول. حالت اولش که قسم میخوره گذشتیم، بحث امروز مال اون حالت دومه. که مدعی مدعا علی میگه من قسم نمیخورم، قسم رو رد میکنه به مدعی، میگه مدعی قسم بخورد، اگر قسم خورد که طلبکاره من پول بهش میدم، اگر قسم خورد که من سرقت کردم مالشو خسارتشو میدم. رد میکنه قسم را به مدعی. این بحث ماست. مسئله شش اینه، امام فرمود للمنکر، برای منکر است ان يرد الیمین علی المدعی. حق داره، میتوند منکر قسم رو رد کند به مدعی. اون وقت مدعی دو حالت دارد، یا قسم میخوره یا نمیخوره. فان حلف، مدعی اگر قسم خورد، ثبت دعوا، دعواش ثابت میشه، قسم میخوره که بله من اینقدر از این آقا طلبکارم. وقتی قسم خورد ثبت دعوا، و الا اگر قسم نخورد، گفت من قسم نمیخورم، سقطت، دعواش ساقط میشه، دیگه هیچ حقی نداره. توجه فرمودید. بنابراین در اینجا الان سه مطلب هست که ما باید اثبات کنیم و استدلال بکنیم بهش با روایات. یک مطلب همین جواز و رد الیمین من المدعى علیه الی المدعی. قسم وظیفه مدعى علیه، الیمین و علی من انکر، منکر باید قسم بخوره. این که قسم رو رد کند به مدعی، این دلیل میخواد. پس این که میفرماد للمنکر، عرض کنم که ان یرد الیمین علی المدعی، به چه دلیل؟ با این که یمین وظیفه مدعا علیه، خودش باید قسم بخوره. این یه مطلب باید اثبات بشه، جواز رد یمین به مدعی. مطلب دومی که گفتیم اگر مدعی که یمین بهش رد شد، این یمین مردوده رو، این قسمی که بهش رد شده، اگر این قسم رو خورد، ان حلف ثبت دعوا، دعواش ثابت میشه. دلیل میخواد برای این که این قسم چه، اگر منکر قسم میخورد اثرش چی بود؟ اگر منکر قسم میخورد میگفت من بدهکار نیستم، قسمی که میخورد اثرش سقوط حق بود، میگفت من بدهکار نیستم، والله بدهکار نیستم. این یمین رو برگردون به مدعی، مدعی قسم میخوره، ثبت حق و اثبات حق میشه. یمین رو اگر خود منکر اقامه میکرد، اثرش سقوط حق بود. حالا که برگردون به مدعی، مدعی قسم میخوره من طلبکارم، ثبت حق بود. این دلیل میخواد. این دو، اینم باید اثبات بشه. سوم گفتیم اگر قسم نخورد سقط حق بود، که اگر بهش گفتن مدعی قسم بخور، گفت من قسم نمیخورم، حقش ساقطه. با قسم، با به صرف عدم الیمین، عدم الحلف، حقش ساقط میشه. این سه مطلب باید ثابت بشه. عرض کنم که این سه مطلب مستندش روایات، روایات هم اینجا روایات متعددی داریم که مرحوم صاحب جواهر فرمود روایات مستفیضه اول متواتره، روایات زیاده، مستفیض یا متواتر، که در این روایات صحیح هست، روایت صحیح داریم، روایت معتبره داریم، روایت ضعیف داریم، مرسل داریم، مزمر داریم، مختلف روایات متعدده و روایاتش هم از نظر سند مختلف. و این روایات بعضیش هست که هر سه مطلب رو ثابت میکنه، هر سه مطلبی که داشتیم توی روایت هست، دلیل بر هر سه مدعاست بالمنطوق. بعضی روایات هست که این سه مطلب رو یکیش یا دوتاش رو بالمنطوق میفهمونه، یکیش رو به مفهوم میفهمونه. بعضیش هم هست از روایات که هر سه مطلب رو دلیل نیست، یکیش رو، یا مثلا بالمنطوق دیگه بالمفهوم و اینا نیست، فقط یکی یا دوتاش رو اثبات میکنه. حالا روایاتش رو میخونیم. بنابراین پس مستند روایات هست، روایات هم مختلف. البته در جواهر، مرحوم صاحب جواهر و بعضی از کتب فقهی تمسک به اجماع هم کردن. مرحوم صاحب جواهر فرمود اجماع به قسمه، هم اجماع محصل هم منقول. ولی خب این اجماع نمیتونه دلیل باشه، برای این که ما روایات داریم و من المحتمل که مجمعین مستندشون همین روایات باشن. اگر مجمعین روایت مستندشون همین روایات باشد، این اجماع میشه اجماع مدرکی. مدرکش باید ببینید یه اجماعی که کاشف از قول معصوم باشه نیست. ممکنه این اجماع مدرکش همین روایات باشه، اگر همین احتمالش هم بدیم کافیست. همینقدر احتمال بدیم دیگه این اجماع از کاشفیت از قول معصوم میفته، میشه اجماع مدرکی، اعتباری نداره. بنابراین پس اجماع رو هم تمسک شده بش، ولی ما اسم مستند قرار نمیدیم. مستند برای این سه مطلب روایات. روایت اول عرض کنم که صحیحه محمد ابن مسلم ان احد هما نقل میکنه از امام باقر یا امام صادق علیه السلام، فررجل یدعی ولا بینت له. سوال میکنه در مورد کسی که ادعا میکنه، دعوایی رو در محکمه پیش قاضی مطرح میکنه، ولا بینت له، بینم نداره. فرض امام همینجاست دیگه. قال امام فرمود که یستحلفه. خب اگر بینه ندارد این مدعی، استحلاف بکنه، یعنی قسم بخواد، اون طرف ها قسمش بده، ازش مطالبه قسم بکنه. قال یستحلفه، ضمیره به اون مدعا علیه برمیگرده، طرف مدعی. یستحلفه، استحلاف کنه، قسم بده اون مدعا علیه را. فإن رد الیمین علی صاحب الحق، اگر اون مدعا علیه که قسمش دادن قسم را رد کرد، فإن رد الیمین علی صاحب الحق فلم یحلف، و این صاحب حق که مدعی است قسم بهش رد شد، فلم یحلف، قسم نخورد، فلا حق له، اگر قسم نخورد حقی نداره، حقش ساقط میشه. این روایت از نظر سند صحیح است. روایت اول، آدرسش هم یادداشت بکنی، روایت یک از باب هفت از ابواب کیفیت الحکم در کتاب وسائل، کتاب القضاء وسائل، این چاپ آل البیت جلد 27 وسائل، در کتاب القضاء ابواب و کیفیت الحکم، این ابواب بابهای متعددی است، باب هفتمه، روایت یک باب هفت در کتاب وسائل الشیعه. عرض کنم که پس از نظر سند روایت صحیح است، از نظر دلالت این روایت دو مطلب رو از این سه مطلبی که داشتیم بالمنطوق دلالت میکنه، یکیش رو بالمفهوم. پس هر سه مسئله رو ما میتونیم به این روایت استناد کنیم، اما دوتاش بالمنطوق. سوال کرد که فر رجل یدعی ولا بینت له قال یستحلفه، اون طرف رو قسم بده. فان رد الیمین علی صاحب الحق، اگر خودش قسم نخورد، رد کرد قسم رو، پس معلوم شه میشه رد کنه، جایز رد. امام فرمود اگر رد کرد یمین رو، پس معلوم میشه جایز است رد، و الا اگر جایز نبود که امام نمیفرمود ان رد. پس بالمنطوق مسئله اول که جواز رد یمین است ثابت میشه. ان رد الیمین علی صاحب الحق، صاحب حق هم مدعی است، مدعا علیه قسم رو برگردون رد کرد به صاحب حق، به مدعی. اگر پس اول جایز رد، این یک. فرمود ان رد فلم یحلف، ولی مدعی قسم نخورد، فلا حق له. از منطوق میگه اگر قسم نخورد حقش ساقط است. اینم باز به مسئله سوم بود که اگر قسم نخورد حقش ساقطه. میموند میگه اگر قسم بخوره، اونو بالمنطوق بالمفهوم دلالت داره. فرمود اگر قسم نخورد حقش ساقطه، مفهومش این است که اگر قسم خورد حقش ثابت میشه. توجه فرمودید؟ پس هر سه مسئله رو به این روایت صحیحه میتونیم تمسک کنیم. مسئله اول و سوم رو بالمنطوق دلالت داره، فرمود ان رده پس معلوم جواز رد. فلم یحلف فلا حق، اگر قسم نخورد حق نداره، مفهومش نیست که اگر قسم خورد حق داره، حق ثابته. مسئله دوم بالمفهوم استفاده میشه. این یک روایه، هر سه مسئله رو میتونه مستندش باشه. عرض کنم که روایت دوم صحیحه عبید ابن زراره است، عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت دوم همون بابه، همون باب هفت. عن عبید ابن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام فر رجل یدعی، بل فر رجل یدعا علیه الحق. سوال میشه از مردی که ادعا میشه بر علیه او حقی، این راجع به مدعا علیه، منکره. فر رجل یعنی منکر، مردیست که یدعا علیه الحق، یه کسی اومده یه دعوایی بر علیهش کرده، میگه اینقدر ازش طلبکار. ولا بینت للمدعی، مدعی بینم نداره. قال یستحلف، قسم داده میشه، مثل همونجا وقتی بیانه نداره مدعی، باید مدعا علیه رو قسمش بده. یستحلف، عرض کنم که او یرد الیمین علی صاحب الحق، قسم داده میشه یا رد کند همون مدعا علیه، او یرد رد کند یمین رو علی صاحب الحق. اگر نمیخواد قسم بخوره، قسم رد کند به صاحب حق، رد کند به مدعی، بگه خودش قسم بخوره. خب پس معلوم میشه جایز است رد. از این روایت مسئله اول ثابت میشه که فرمود او یرد الیمین، رد کند یمین رو بر صاحب حق، پس جایز است مدعا علیه یمین رو به مدعی برگردونه. فرمود فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا حَقَّ لَهُ، و اگر لم یفعل، مراد از لم یفعل یعنی اون قسم نخوره، رد کند یمین رو بر صاحب حق، اون وقت اون صاحب حق ان لم یفعل اگر انجام نداد یعنی قسم نخورد فلا حق له. باز اینجا مطلب سوم را بالمنطوق میفهمونه، مثل همون روایت که ان لم یفعل یعنی اگر قسم نخورد فلا حق له، مفهومش این میشه که اما اگر قسم خورد حقش ثابت. پس این روایت هم هر سه مطلب رو اثبات میکنه، اول و سوم رو بالمنطوق و دوم رو بالمفهوم مثل روایت اول. عرض کردیم صحیحه عبید بن زراره، مرحوم صاحب جواهر همین تعبیر رو میکنه، فرمود صحیح است. مرحوم سید در عروه، ملحقات عروه، کتاب القضا داره، در جلد سوم عروه است، در ملحقات عروه باز ایشون هم تعبیر به صحیحه میکنه. ولی بعضی در این روایت خدشه کردن، مثلا مرحوم مجلسی، مجلسی یعنی هر دوشون پدر و پسر، مجلسی اول در ملاذ الاخبار که شرح بر عرض کنم که تهذیب، و مجلسی دوم در مرآة العقول که شرح بر کافی است، این دوتا تعبیر میکنن مجهول، میگن روایت مجهوله است. صاحب جواهر، مرحوم سید و جمعی از علما صحیحه میدانن، این دو بزرگوار این رو مجهوله میدانن. جهتش چیه؟ جهتش این است که یکی از افرادی که تو سند واقع شده قاسم ابن سلیمانه، بله اینجور دارد تو روایتش که ان نضر ابن سوید سوید ان القاسم ابن سلیمان ان عبید ابن زراره ان ابی عبدالله. قاسم ابن سلیمان میگن که لم یمده و لم یزم، نه مذمتی ازش شده نه مدحی ازش، در کتب رجال مدحی ازش دیده نشده است، بنابراین این رو مجهوله میگیم، نمیتونیم تعبیر به صحیحه بکنیم. اون تا بعضی با قرائن این رو موثقش میدونن، درست مدحی ازش نشده، اما مثلا در بهجت المقال میگه که مرحوم صدوق طریقی دارد به این سلیمان، یکی از کسانی که مرحوم صدوق طریقشو میرسوند از نظر سند به او این قاسم ابن سلیمان، و مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه عرض کنم که از کسی که غیر موثق باشه نقل نمی کنه، در کتاب من لا یحضر، اول کتاب من لا یحضر تصریح دارد که احادیثی که من تو این کتاب نقل می کنم اون احادیثی است که بین خود و خدا حجت براش داره، اون روایاتی که حجت شرعیه برای من قائم است که اینها موثقه اونا رو نقل می خب ازش نقل میکنه و طریق هم داره بشه. این یک قرینه برای موثق بودنش. قرینه دوم این که بعض از کسانی که از این قاسم ابن سلیمان روایت نقل میکنند ثقه هستند، همین خودش یه مطلبیست. اگر یک فرد ثقه از یه آدمی که ما نمیشناسیمش مجهول برای ما از اون نقل روایت کرد، کافی نیست که ما بگیم اونم ثقه است، ثقه دارد ازش نقل میکنه، خب ما نمیشناسیمش، مذمت که نشده ازش، اگر طرحی نقدی ازش شده بود تعارض میکرد، مجهوله نمیشناسیمش، اما یک آدم ثقه ازش نقل میکنه، همین کافی است برای ما اینکه حکم به ثقه بودنش بکنه. و در همین روایت که الان خوندیم راوی از این قاسم ابن سلیمان نضر ابن سویده، ان نضر ابن سبیت ان قاسم قاسم ابن سلیمان ان عبید ابن زرار. و این نظر رو نظر ابن سبید رو در حالاتش نقل میکنن که عرض کنم که تعبیرشون این است که این بله صحیح الحدیث در حالاتش می‌نویسن که نظر ابن سبید صحیح الحدیث است، احادیثی که نقل میکنه اعتبار داره. خب یکی از کسانی که ازش همین نظر ابن سبید نقل میکنه قاسم ابن سلیمانه. پس کسی است که در رجال میگن این صحیح الحدیث است، کسی که صحت احادیثی که نقل میکنه درست صحیحه، از اینم نقل کرده دیگه، پس معلوم شد اعتماد بهش داشته. پس با این قرائن اقوا این است که همینجور که مرحوم صاحب جواهر مرحوم سید دیگران گفتن بگیم روایت صحیح است. اینی که مرحوم مجلسیین هر دو پدر و پسر مجهول گفتن، این از نظر منهای قرائنه. منهای قرائنی که هست بله مجهوله، اما با حفظ قرائن اعتماد بهش پیدا میشه. خب این دو روایت که هر دوش صحیح هست. روایت سوم صحیحه، باز اینم صحیح هست، صحیحه جمیل عن ابی عبدالله علیه السلام. عرض کنم که روایت شش از این باب، روایت شش میگه عن جمیل عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا اقام المدعی البینه فلیس علیه یمین اذا اقام المدعی البینه فلیس علیه یمین. مدعی نباید دیگه قسم بخور، وقتی بینه آورد با اقامه بینه دیگه قسم نداره. این درسته. اذا اقام المدعی البینه فلیس علیه یمین، یمین دیگه نداره، همون بینه کافیست. و ان لم یقم البینه، اگر مدعی بینه اقامه نکرد، فرد علیه الذی ادعی علیه الیمین. خود مدعی بینه ندارد، لم یقم البینه، فرد علیه، رد کرد بر اون مدعی الذی ادعی علیه، مدعا علیه که ادعا علیه شده بود، رد کرد الیمین، یمین رو رد کرد به مدعی. فرد علیه الذی ادعی علیه الیمین فعبا، اما عبا کرد. مدعی بینه نداشت، مدعا علیه قسم رو بهش رد کرد، فعبا، عبا کرد، امتناع کرد از قسم خوردن. فلا حق له، اگر عبا کرد از قسم خوردن حقی نداره. اینم باز مثل همون دو روایت، هر سه مطلب رو میرسونه، دو تاش رو اول و سوم بالمنطوق و دوم رو بالمفهوم. این عبا اگر امتناع کرد از قسم خوردن لا حق له، مفهومش نیست که اگر قسم خورد حقی ثابته. این سه روایت، هر سه روایت صحیح هست از نظر سند، از نظر دلالت هم مثل هم بودن. هر سه روایت مسئله اول و سوم رو بالمنطوق و دوم رو بالمفهوم می فهموندن. حالا روایت دیگه هم داریم، حد باشه انشاءالله برای فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضا توسط آیت الله مقتدایی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله و اهل بیته الهدات المهدیین. در بحث دیروز عرض شد که سامریکا مدعا علیه میتواند یمین که وظیفه اصلی اوست رد کند به مدعی. وظیفه مدعی اقامه بینه است، وظیفه مدعا علیه یمینه، ولی میتواند مدعا علیه قسم نخوره و قسم رو برگردونه به مدعی. مدعی ادعا میکرد فلان مبلغ از تو طلبکار هستم، بیانه نداره، مدعا علیه قسم میخوره که خیر شما طلبکار نیستید. میتوند به جای اینکه خودش قسم بخوره قسم رو رد کند به مدعی و مدعی قسم بخورد و حقش ثابت میشه. این یه مطلب بود که گفته میتواند مدعی مدعا علی یمین رو برگرداند به مدعی. مدعی دو حالت داشت بعد از رد یمین، یا